أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ونلاحظ على الركن الأول من هذين الركنين. أولا، ایشون ضابط مفهوم رو طبق نظر مشهور بیان فرمودن، بیان کردن که نکته اولی که وجود دارد از دیدگاه مشهور که در ضابط مفهوم باید در نظر گرفته بشود، لزوم علی انحصاری است. پس ما در حقیقت در همون رکن اول از ضابط مفهوم سه تا چیز رو داریم. پس ضابط اول یا از بله از رکن اول از ضابط مفهوم، این خودش دارای سه جزه. آدستون نکنم ببخشید، ذکر خیرتون هم بود اینجا، اتفاقا شما نبودید، گفتن صدایشون خیلی واضح می آمد در صحبتتون. خب ما یه اتاق بغل هستیم، ماشاءالله دیوار هم که عایق صوتی هستن،
هر چی میگیم
اینجا پشه پرده زده تو رو هست، یه پشه هم رد شد. نه متن صحبتتون نمیاد، ولی بله آهنگ و لحنش به میفهمید آقای فلانی داره صحبت میکنه کاملا واضحه. خب اتفاقا گفتم این آقای فلانی نمیذاره این استاد بنده خدا بحثشو تموم بکنه، یک سر داره اشکال میکنه. خوبش نیست که شما اشکالاتتون ساعت قبل کردید دیگه، الان کاملا
آره
دیگه بنده جد یک فصحی هستم. بگذاریم اما محضر مورکتون که پس ما سه تا چیز انگار اینجا داریم. یکی ملازمه عقلی هست، یکی علیت تامه و دیگری انحصار. پس رکن اول از ضابط مفهوم این سه تا نکته درش هست طبق نظر مشهور. طبق نظر مشهور چنین چیزی وجود دارد. رکن دوم هم که او واضح بود دیگه. رکن دوم چی بود؟ رکن دوم از ضابط مفهوم عبارت است از انتفاع طبیعی الحکم. فارسی بخواهم بنویسم همش فارسی بشه. انتفاع طبیعی حکم منطوق به دلیل یا به خاطر به جهت به خاطر انتفاع غیر. اینم رکن دوم که انتفاع طبیعی الحکم بر مثلا به انتفاع القید. حالا این طبیعی الحکم، حالا ما اونجا رو فارسی دقیقا اسمش فارسی، فقط الف و لامش رو برداشتیم، انتفاع طبیعی حکم میشم انتفاع طبیعی الحکم. اصلا خاطر اینکه حالا برای اینکه خورده این درست تر بشه، بعد ما بگیم حکم به صورت کلی و با جمیع افراد و مصادیقش. منظور از طبیعی الحکم عبارت این است: حکم به صورت کلی و با جمیع افراد و مصادیقش. ما به این میگیم طبیعی الحکم. خب حالا پس من جمع جور کنم عرضم رو، عذرخواهی میکنم اگه حالا این جوره تخته قرار گرفتم شما نتوسته ببینید. رکن دوم از ضابط مفهوم عبارت است از انتفاع طبیعی حکم. کدوم حکم؟ حکمی که در منطوق است. انتفاع طبیعی الحکم فی المنطوق لنتفاع قیده یا بنتفاع قیده، به واسطه منتفی شدن قیدش. فقط مون طبیعی الحکم، منظور از طبیعی الحکم چیه؟ یا بعضی وقتا میگن سنخ الحکم، یا بعضی وقتا میگن کلی الحکم. ها، منظور حکم به صورت کلی و با جمیع افراد و مصادیقشه. وقتی حکم رو به صورت کلی و با جمیع افراد و مصادیقش در نظر بگیرید، این میشه طبیعی الحکم، میشه سنخ الحکم، میشه کلی الحکم. این مطلب واضح. خیلی خوب، پس این رکن اول و رکن دوم از ضابط مفهوم. مرحوم آقای صدر میفرمایند که نظر اگه کسی دیگه نمیخواد در ببندید، ها یه گرم میشه آ بله، چون ممکن صدا میره بالا یا کلاس دیگه عزب بشه. مرحوم آقای صدر میفرمایند که اینی که شما این میگید اینجا، ما رکن دومش اشکالی نداریم، رکن دومش درسته، نظر ما هم همینه، اما در رکن اول ما اشکال داریم. در رکن اول اشکال داریم. اشکال هم که دارن، ایشون هم در ملازمه عقلی اشکال میکنن و هم در علیت تامه، لکن گام به گام میان جلو، یعنی قدم به قدم، که شما از اول وحشت نکنید. اشکال اولی که میکنن این هستش که میگن اولا کی گفته باید علیت تامه داشته باشد؟ رفقا با هم باشید، مثال رو مثال حرکت بکنیم. فرض کنید من یه جمله شرطیه بگم، انجا زیدون فا اکرم هم، انجا از زیدون فا اکرم هم. خب این حکم منطوقش چیه؟ وجوب اکرام زید. در چه صورتی؟ در صورتی که زید بیاید، که اصلا یه حکم تعلیقیه دیگه. میگیم اگه زید اومد اکرامش واجبه، اگه زید نیومد چطور؟ اکرامش واجب نیست. دقیقا فرد چه اکرام؟ حکمی که در منطوق بود به واسطه عدم تحقق قید، یعنی همون مجیء زید، چون زید نیامد، چون اون قید و شرط محقق نشد، حکم که در منطوق بود منتفی شد. خب ما اینجا میگیم که مجیء زید، آمدن زید، این حالت علت تامه را دارد برای وجوب اکرام. آقای صدر اول از همه به این تامه بودن میپردازد، میگه لزوم نداره تامه باشه، حتی اگر جزء العله هم باشد، علت ناقصه باشه، جزء العله باشه نه تمام العله، یا بفرمایید علت تامه، حتی اگر جزء العله هم باشد بازم کافیه. رفقا عنایت بفرمایید، اگر مجموعه ای از امور باید دست به دست هم بدهند تا یک نتیجه حاصل بشه، حتی اگر یکی از اجزای علت هم نباشه نتیجه حاصل نمیشه. پس ما نیازمند این نیستیم که بگیم حتما این، بفرمایید که شرط این بخواهد علت تامه جزا باشد، ولو اینکه شرط جزء العله هم باشد چی؟ کافیه. جزء العله هم باشد چی؟ کافیه. خب پس نکته اول میاد تمام بودن علت و علت تامه بودن زیر سوال میبره. بعد که این زیر سوال بردید، نه شما اعتراض خاصی نمی کنید، مطلب خیلی به آرامی داره امور میکنه، میگه حالا بالا میگیریم. اصلا ما علیت رو هم قبول نداریم. کی گفته باید علیت داشته باشه؟ میگه شما باز اعتراض نکردید، میره بالاتر، میگه اصلا کی گفته لزوم عقلی باید، ملازم عقلی باید باشه؟ همه رو ایشون منکر میشه، یعنی تمام این رو، نه ملازمه عقلی میگه لازمه، نه علیت تامه میگه. آقا دست شما درد نکنه، پس چه پس چه ثمره ای داشتین بحث هست؟ مگه میشه؟ مگر میشود؟ مگر میشود؟ شما میگید انجا از زیدون فکرم ها، اگه زید اومد اکرامش بکن و اگر نیومد اکرامش واجب نیست. پس این مجیء زید چه خاصیتی داره اینجا؟ نه ملازمه عقلی بینشون هستش، نه علیت تامه هست و نه حتی علیت ناقصه، پس چه خاصیت داره؟ پس یعنی زید چه بیاد چه نیاد فرقی نمیکنه. خب این که نشد که، اصلا این مفهوم نشد که. ایشون میگن نه، ما یه چیز دیگر رو بهش جاش میگیم، اصطلاحا بهش میگن نسبت توقفیه، یا بفرمایید توقف و التصاق، یا به این من مفهوم اسمیش میشه، مفهوم حرفیش میشه نسبت، بله نسبت توقفیه، توقفیه و التصاقیه. التصاق که واضحه، یعنی چسبیدن دو چیز به هم دیگه.
میگه کافی است که وجوب اکرام لعلت ما، لدلیل ما، لجهت ما، این چسبیده باشه به مجیء. به بیان دیگر به علت ما که ما نمیدونیم چی هستش، یا بیشتر اصلا بدونیم چی هستش، وجوب اکرام متوقف باشد بر مجیء زید. رفقا یه لحظه من باشید، یه وقت از من میگم که اگر چراغ روشن نشود اینجا نور نخواهد بود. حقیقتا نور حال معلول روشن شدن چراغه. قبول، حالا اشکال نکنید که نه ما با خورشید روشن کردیم، نه فرض فرض این قلتا گاهی وقت به ذهن خطور میکنه، نه حالا فرض اینجاست که فقط با لامپ روشن میشه، چون دیگه حوصله از این بحثا نداریم. خیلی خوب، حقیقتا آمدن نور معلول روشن شدن چراغ است. یه وقت اینطوره، یه وقت شما میگید که تا فلانی نیاد من نمیام. مثلا شما رو دعوت کردن مهمونی، میگید تا فلانی نیاد من نمیام. خب آمدن فلانی که علت تکوینی آمدن شما نیست. بله، مثلا اگر شما رو در عالم زر یا قبل از اون در عالم ارواح مثلا کسی دعوت میکرد، اون فلانی، حالا بعد از من شنیدم به من گفتن ملائکه گفتن که ما بعد از عالم ارواح که فرسون 2000 سال اینجا هستیم بعد منتقل میشیم به عالم زر، بعد از عالم زر هم میگن عالم دنیاست. انشاءالله در عالم دنیا من برام دارم شما مهمونی دعوت بکنم. قد میکنی چی عرض میکنم؟ شما بیا منزل ما، وقتی به دنیا آمدی وقت به منزل ما. شما چی میگی؟ میگی تا پدرم به دنیا نیاد من نمیتونم بیام. خب این تا پدر شما نیاد شما نمیتونید بیاد، این سیاز خیلی کار آده انجام میده. بله، تا پدرم نیاد احل منزلتی که من نمیام. خب این واقعا یک علیتی است، یعنی تا پدر شما نباشد شما فکر نمی کنم که دیگه به مشکل آمده توسیل زده مثلا از این که نمیتونید بیاد، آگه علیت. اما در وقتی شما میگید تا فلانی، مثلا رفیقتون اگر فلانی نهد من نمیام، این که علیت تکوینیه نیستش، که این نیست که شما مثلا آمدنتون و وجدانتون در اون مکان خاص این توفیل وجود فلانی باشد، یعنی از طبعات وجود فلانی باشد. حقیقتا که این طور نیست. این شبیه اعتباره، یه قرارداده، قراری با هم گذاشتید. یا شما تنهایی بر اونجا خجالت میکشی، غریبه ای مثلا، یه کسی لازم داری، آشنایی لازم داری، یا یه واسطه ای هستش، یا نه اصلا مثلا فرض فرمایید که اینا یه اختلافاتی با هم دارن، شما میگه آقا تا دعواتون با هم دیگه اصلاح نشه و تو او رو دعوت نکنی منم پاو نمیذارم تو خونه شما. بالاخره شما یه قراردادی کردید. اینجا نه علیت هست نه ملازمه عقلی است، بلکه صرف یک قراری است که گذاشتید. شما قرار گذاشتید تا زید نرود خونه امر، شما پاتو خونه امر نذارید، پاتو خونه امر نذارید. یا مثلا میگه اول شما باید بهت منزله با. نه، علیت که میگه مراد علیت فلسفیه، علت موجوده، یعنی اون چیزی که وجود به این دیدی، هر چیزی که نیست بزنه تکتن علیت تکبینی، علیت حقیقی. رفتم تو عالم ارواح و عالم زر، اصلا تا کجا سر در آوردین؟ عرض محضر مبارکتون که بله مراد بله، نه چیز خاصی نترسیم از عالم زر، فیقام از عالم زر بله بعد تحتیم دیگه بله شما عادی باشه بله تون محضر مبارکتون که اینا بفرم. خب پس آقای صد میگن همینقدر توقف هم اگر باشه کافیه، یعنی بین مجیء زید و آمدن زید و وجوب اکرام همینقدر توقف باشه، شما یه قراری گذاشته باشه، همینقدر هم کافیه، نیازمند علیت تامه نیستیم. رفقا نمیدونید چقدر این حرف راه گشاست، یعنی یک وقت معتنابهی از و بخش قابل توجهی از آیون گرفته میشه تو بحث مفاهیم و مفهوم شرط مسائل از این قبیل که بیان علیت تامه انحصاریه رو اثبات کنن، لزوم علی انحصاری رو اثبات بکنن. و آقای صد از اساس زده زیر قصه، یعنی تمام منکر شده. چقدر کار آسون شده، یعنی دیگه نه ملازمه عقلی شما لازم دارید، نه علیت تامه لازم دارید. بله انحصار رو میخوام، چون باید اگر انحصار نباشه ما تو رکن دوم نهایتا مشکل برمی‌خوریم. حالا عرض خواهم کرد، اما انحصار، اما اصل علیت تامه نمیخواد، ملازمه عقلی نمیخواد، فقط توقف باشه. عرض کردم ولو با یه قرار. نکته آخر رو بگم و تطبیق بکنم، این که با من باشید بچه‌ها. ببینید آقا جون،
آقای صدر نمیخواد بگه ما مخالف علیت تامه ایم، یعنی اگر علیت تامه بود رکن اول نیست، نه، میگه ما نیازمند نیستیم. بود که خیلی خوب، دست شما درد نکنه. اگر علیت تامه بود که دست شما درد نکنه، خیلی هم خوب. فقط میخواد بگه نیازمند اون سطح نیستیم. یعنی آقا من میخوام تا فرانجا برم، یه وسیله میخوام منو برسونه. خب این ده شما ترکه موتوری بشینید، سواره یه ماشین فرسون که ارزان قیمتی مدل پایینی هم بشید، شما رو میرسونه. نیازمند حتما یه ماشین خیلی مثلا فرسون که با سیستم کذایی که نیستید که، نه. این نکتهش همین. آیسر میگه، نمیگه که آقا حالا یه ماشین خیلی درجه ای که آمد سراغ شما، میگه آقا من به شرط لا هستم نسبت ماشین خیلی درجه یک، عرض مازاتش نه باشه که دست شما درد نکنه، الا انه اون که من برای رسیدن به این مقصد با کمتر از اینشم میتونم بیام، راضی هستم و میتونم. اینو ایشون میگن آقا نسبت توقفی کافیه، یعنی برای ما بسه، شما بالاتر آوردید مخلص شما هست دست شما درد نکنه، ولی نیاز به اون نداره. این خلاصه کلام ایشون اینجا هستش. حالا یه نکته هم دارم توقف تصادفی ایشون میگن، من بذار جای خودش عرض خواهم کنم و شما یادداشت بفرمایید. نه دیگه، آره دیگه، کلا نه اینکه تناظر یک به یک نیست، بلکه توقف به جای یکیش، التصاق به جای یکیش، نه دو تایش رو هم دیگه به جای اون دو تا. بله، در حقیقت شما اگه خیلی آزارتون میده کلمه التصاق، اصلا میتونید پاکش رو کنید. همین نسبت توقفی خیلی مهم نیستش، اصلش هم عبارت اخرای هم دیگه است. برای جواب ببینید، فرض رو همین نوری که عرض کردم، چراغ میتونه علت تامه برای نور باشه، اما علت انحصاریش نیست. با خورشید هم شما میتونید
تامه بودنش، یعنی چی؟
یعنی اگر چراغ روشن بشه نور میاد دیگه، متوقف چیز دیگه ای نمیشه، این تامه. یعنی اینکه فرض بفرمایید که چراغ به تنهایی کافی نباشه، یه چیز دیگه هم لازم باشه، دو تا سه تا چیز با هم، شما بخواد تو مثال نور سخت مثال زدمش، چون این مثالشو عوض بکنید، سه تا چیز با هم دیگه بیاد تا اون معلول حاصل بشه. دقیقاً پرچی عرض میکنم. و نلاحظ على الركن الاول من هذين الركنين، ما اینجا یک ملاحظه ای داریم، یک اشکالی داریم دیگه، خیلی مؤدبانه است، نلاحظو دیگه خیلی مؤدبانه است، یه ملاحظه اینجا هستش، نمیگه یورد و مثلا ایراد بهش وارد میشه مثلا، نلاحظو. البته مرحوم آیسد نشون داده است که خیلی توجهی زارن به این مطالب نداره، یعنی یه جایی که واقعا میشد با نلاحظم مطلب حل کرد، با یورد به حتی گفته یا برعکس، ظاهرا خیلی به این نکته عنایتی نداشتن، ولی اینجا حالتشون در رفته خیلی مؤدبانه، میگن و نلاحظ على الركن الاول من هذين الركنين، ما یک ملاحظه ای داریم در مورد رکن اول، ملاحظه شونه که از اساس قبول ندارم، ملاحظه شون اینه اولا، خب ملاحظه اول ما این هستش که اشکال اول ما این هست که بر رکن اول از این دو رکن، البته این که حالا ما فعلا با اصل لزوم به علیت کاری نداریم، فعلا میخوایم تام بودن علت رو زیر سوال ببریم، بگیم نیازمند علت تام بودن نیستیم، اما علیت باشد لزوم باشد و فعلا حرفی نمیزنیم. اولا ان کون المرتبط به الحکم علتا تامه لیس امرا ضروری ینده اثبات المفهوم. یکی از رفقا نقل میکرد، میگفتش که از یکی از مراجع کنونی شنیده بوده است که ایشون فرموده بودن که مرحوم آیت الله خویی وقتی تدریس می‌فرمودن، احیانا مثلا می‌فرمودن که بحثو که می‌گفتن نظر شخصیت‌ها اعلام فلان از اعرفا نقد می‌کردن فلان ها، بعد می‌گفتن از جمله دیدگاه‌هایی که وجود دارن نظر یک سیدی است که اینجا هست، منظور آقای صدر بوده، از منظورتون که یعنی تو چند قول اصلی تو این مسئله یک نظرم نظر همون سید جوان بود، خودم درس حضور داشته، هستنم که بله، ان کون المرتبط به الحکم علتن تامتن لیس امرن ضرورین لإثبات المفهوم. پس من عبارت یه بار دیگه درست بخوانم، قرائتم درست نبود، یه بار دیگه بخوانم، ان کون المرتبط به الحکم علتن تامه لیس امرن ضروریا، اینطور بخونده بشه، اینی که آن چیزی که حکم به آن مرتبط است، یعنی چی؟ یعنی قید، اینی که اون چیزی که حکم به آن از محضرتون که مرتبط است، یعنی قید، علت تامه باشد، لیسه امرن ضروری یعنی اثبات المفهوم، این امر ضروری برای اثبات مفهوم نیست، بل یکفی ان یکون همون قید، ان یکون اون مرتبط به الحکم، یعنی همون قید، بلکه کفایت میکند که قید باشد جزء العله، جزء العله هم باشه کافیه، علت ناقص هم باشه کافیه. اذا افترضنا کونه جزءا لعله منحصره، اگر انحصار رو شما تونست اثبات بکنید، مثل نور نباشد که چند طریق برای ایجادش هست، مثلا فرض بفرمایید که هم خورشید هست، هم آتش هست، هم چراغ هست، هم کرم شهتاب هست، چه میدونم نور طرق مختلف، نه، این علت انحصاریش این باشه. اگر علت انحصاریش شد ولو ناقصه هم باشه برای ما کافیه، چون میدونید همون جزء العله هم که نیاد دیگه معلول نمیاد، با خیالمون راحته مثلا یه همچین چیزی، ولو که علت تامه هم نباشه. این به خلاف جایز که شما برای یک معلول عرض کنم، برای جایی که معلول شما یک علت دارد بگیم علت انحصاری، به خلاف جایی که شما برای معلول چند علت دارید. فرض بفرمایید که شما برای وضو میگید اذا نامه، اگر خوابید، یا اذا نمته، حالا یه بحثی است که اذا نمته یا اذا نمته، من مختلف شینم، لکه ظاهرا به همون قیاس خفته در قرآن خفته، عرض مازدتون که یه ترسی خفته، البته خفته، بله، اگر خفت کردی، بله، یعنی ترسیدی، بله، اینم نمته میشه، آن یا نمته. اذا نمته فتوضع، اگر خوابیدی وضو بگیر، اگر خوابیدی وضو بگیر. خب آیا فقط خوابیدن شرط وضو گرفتنه؟ نه، اگر فرض طرف قضا و حاجت کرده، فرض بفرمایید که اینم باید فرض که وضو بگیره مجددا. خیلی خوب، اینا یعنی علل مختلف، بس علت انحصاری نیست، علل انحصاری نیست. یه بحثی حالا تو کتاب متأسفانه تو حلقات، یکی از بحثایی که مطرح نشده و بقیده من یکی از نواقص کتاب حلقات هست و خوب بود این اشاره میشد، علارغم اینکه ما همش تعریف میکنیم از حلقات، منتخب گاهی اشکالاتی هم هستش، یکیش همینه. یه بحث فوق العاده مهمی وجود دارد تحت عنوان تعدد الشرط و وحدت الجزاء، تعدد الشرط و وحدت الجزاء، این در کفایه آمده، دیگران هم بحث کردن، متاسفانه آیسد در حلقه ثالث هم حتی اشاره نکردن. گاهی اوقات میشه که شروط مختلفی برای یک جزاء مطرح میشه، مثلا اذا خفی الاذان فقصر، اگر اذان مخفی شد دیگه نشدی اذان شهر رو نشدی، از شهر بیرون رفتی، میگه از کجا باید نمازمو به قصر بخونم؟ به قصر یعنی کوتاه بخونم، نه شکسته. با شکسته غلط مشهوری است که چند هم هست تو زبان فارسی مشهور شده، میگن نمازت شکسته میشه، متأسفانه تو رساله های عملی هم بنویسن، نه خیر، نماز شکسته نمیشه، شکستن یعنی باطل کردن، باطل نمیشه، کوتاه میشه، قصر یعنی کوتاهی. بگذاریم، اذا خفی الاذان فقصر، اگر اذان رو دیگه نشنیدی، از شهر خارج شدی، بخواد حد ترخص رو بگیم، از جایی که دیگه اذان رو نشنیدی فقصر، نمازتو به قصر بخون، کوتاه بخون. از اون ور داریم اذا خفیت الجدران فقصر، اگر دیگه دیوارهای شهر رو ندیدی، از شهر متعارف ها، نه شهری که بالای کوه، که من هر چی میرم این شهر رو میبینم، رسیدم به مقصد، هنوز شهر خودم هم دارم میبینم، نه اون نه، شهر متعارف که توی پستی زمین مثلا باشه، یا که عمیقم نباشه، بگه دو قدم من دور شدم دیگه شهر رو ندیدم، مثلا طرف هم به پشت تپه، نه شهری که معمولی دیگه، یعنی توی بیابونی، توی صحرایی، چه من جایی که زمین همباری باشد. اذا خفیت الجدران فقصر، خب پس شما برای قصر میبینید دو تا شرط وجود دارد. بالاخره شرط قصر صلات کدومه؟ خفاء اذانه یا خفاء جدرانه یا هر دوشونه؟ یا یک عنوان متخذ از هر دوشون هستش، که تحققش به یکی از این دوتا مطلب میشود. بینشون او وجود دارد یا واو وجود دارد، یعنی اگر اذان رو نشنیدی و دیوارها رو ندیدی به قصر بخوان، یا نه بینشون او وجود دارد، اگر اذان رو نشنیدی یا دیوارها رو ندیدی نماز تو به قصر بخون، یا اینکه هیچ کدوم از اینا ملاک نیست، ملاک دور شدن از شهر، تحققش به اموری است از جمله یکی از این دوتا. دقت میکنید؟ خب اینا بحثی که خیلی مهمه، حقیقتا مهمه و ثمرات اجتهادی و استنباطی هم دارد. متاسفانه این جای این بحث در کتاب حلقات خالی هست و مطرح نفرمودن. به هر تقدیر اونجا هم بحث انحصار مطرح میشود. ایشون میفرمان که اذا افترضنا بل يكفي ان يكون جزء العله، اذا افترضنا كونه جزءا لعله منحصره، اگر ما فرض کردیم که این قید جزء علته، اما کدوم علت؟ علت منحصره، همین مقدار کافی است. فالمهم من ناحیه المفهوم الانحصار للعلیه، اینجا یه تامه اضافه کنید، اینم تامه افتاده در واقع. عرض محضرتون که چون ایشون هنوز تو این تیکه که اصل علیت رو زیر سوال نبردن، تیکه بعدی علیت رو زیر سوال میبرن، اینجا فقط تامه بودن زیر سوال بردن، لذا اینجا قید تامه رو لازم داشته. فالمهم من ناحیت المفهوم الانحصار للعلیت التامه، اونی که اینجا مهمه از حیث مفهوم، من ناحیت المفهوم یعنی از جهت مفهوم، از جهت مفهوم اون چیزی که مهم هستش انحصاره نه علیت تامه. خب حالا که اینطور شد، شما تامه بودن علت رو پذیرفتید که میشه کنار گذاشت، ولو علت ناقصه ولو جزء العله منحصره هم کافیه، حالا میگن اصلا ما لزوم عقلی و بفرمایید که علیت هم زیر سوال میبریم و اونم رد میکنیم. و ثانیا ان الجمله الشرطیه مثلا اذا افادت کون الجزاء ملتصقا بالشرط و متوقفا علیه، اگر جمله شرطیه به طور مثال این افاده بکند و از او استفاده بشود و فهمیده شود این که جزاء ملتصق به شرط است. ها شما نمیگید محل الساق عکس مثلا، محل الساق تصویر، ها ملتصقا به شرط یعنی چسبیده به شرطه، و متوقفا علیه و متوقف بر اوست، متوقف بر تا اون نید این نمیاد. بفرمایید که کفا ذالک فی اثبات الانتفاع عند الانتفاع، همین مقدار در این که ما به رکن دوم برسیم کافیه، همین مقدار کافی است در این که انتفاع حکم و جزا عند انتفاع اون قید و شرط رخ بدهد. ولو لم يكن فيها ما يثبت عليه الشرط للجزاء او كونه بل كونه جزء العله، و اگر چه در جمله شرطیه نباشد، فيها این جمله شرطیه، و اگر چه در جمله شرطیه نباشد آن چیزی که ثابت بکند علیت شرط برای جزاء را، او كونه جزء العله، او كونه جزء العله، یا اینکه اثبات بکند که بفرمایید که شرط جزء العله جزاء هستش، اینم نباشه کافیه. یعنی ما علیت رو نمیخواهیم، نه به نحوه بفرمایید که تامه، نه به نحوه ناقصه، بل و حتی لو لم یکن فیها ما یدل علی اللزوم، بالای لزوم بنویسید ملازمه عقلی، حتی اگر دال بر ملازمه عقلی هم نباشد برای ما کافیه. و لهذا ملازمه عقلی، و لهذا لو قلنا ان مجيء زيد متوقف صدفتن على مجيء عمر، اگر بگوییم که آمدن زید از قضا و به نحو صدفه و تصادف متوقف بر آمدن عمر است، لدل على عدم مجيء زید فی حالت عدم مجيء عمر، این خودش دلالت میکند بر اینکه زید نمیآید در حالتی که امر نیاید. فلیست دلالت الجمله علی اللزوم العلی الانحصاری هی الاسلوب الوحید لدلالتها علی المفهوم، پس ما میبینیم که دلالت جمله، دلالت جمله دارای مفهوم مثل جمله شرطیه بر لزوم علی انحصاری، تنها راه و اسلوب وحید و روش یگانه برای دلالت آن جمله بر مفهوم نیست، بل یکفی بدلا عن ذلک دلالتها علی الالتصاق و التوقف ولو صدفتا من جانب الجزا، بلکه کفایت میکند به جای آن دلالت جمله بر التصاق و توقف ولو اینکه به نحو صدفه و تصادف باشد از جانب جزا. خب این تصادف و صدفه رو برخی متوجه نشدن، حتی برخی که دست به قلم بردن خواستن حلقات رو شرح بکنن منتها متوجه این تصادف و صدفه نشدن، لذا اشکال کردن. ما برای اینکه دوچار این گرفتاری نشیم، خود شما به بحثی که حلقه ثانیه رو تمام کردید شاید تصمیم بگیرید شرحی برش بنویسید و منتشر بکنید، لذا حالا برای اینکه این خود نکته تو شرح شما این اشکال وارد نشه، بگید قد مثلا بله افرط المصنف في هذا المقام و اشکال که بایست، قبل از اون اشکال پیش بیاد من جواب بدم این اشکال، لااقل این اشکال رو مطرح نکنید. و اون اینکه حاشیه کتابتون اگه کتاب هست یادداشت بفرمایید، اگر از مسمستکام دارید لپتاپ چیزی هست که حالا یک گوشه اگر میشه یه جایی یادداشت کنید، اصلا خدمتتون که گوشه اون بله مثلا استابی جایی از منظرتون که بر تقدیر یادداشت بفرمایید که توقف تصادفی یعنی که چی؟ ماشین وقتی تصادف کرد دیگه متوقف میشه دیگه ها، اینطوره. توقف تصادفی یعنی، توقف تصادفی یعنی توقف بدون، توقف بدون استحاله انفکاک.
یعنی اصلا جدا باشه ممکنه.
بله. خب باز توضیح بدید، نقطه بذارید، توضیح بنویسید، بنویسید که ملازمه عقلی یا لزوم عقلی یا ملازمه عقلی فرق نمی‌کنه. لزوم عقلی یا بله آقا آره نمتا نقطه بذارید اون که جمله جدید شروع شده. ملازمه عقلی در بردارنده، نگفتم مستبطن که باز آقای فاطمی میگن یا الله اسماعتون که بله، مستبطن یا در بردارنده استحاله انفکاک است. یعنی چی؟ یعنی دو شی جدا ناپذیر میشن از هم دیگه. استحاله انفکاک یعنی جدا ناپذیری، دو تا چیز از هم دیگه جدا نمیشن، محال است از هم دیگه منفک بشن. اگر ما جایی گفتیم لزوم عقلی برقراره، استحاله انفکاک لازم میاد. با این توضیح معلوم میشود که منظور از صدفه یا همون تصادف، منظور از صدفه معنایی است که در تقابل با لزوم عقلی قرار دارد. معنایی است که در تقابل با لزوم عقلی قرار دارد. این خلاصه مطلب اینجا. یه توضیح از خارج عرض کنم. ببینید اگر ما گفتیم که لزوم عقلی میان شرط و جزا هست، اگر گفتیم ملازمه عقلی میان شرط و جزا هست، میدونید چه اتفاق میفته؟ نکتش این میشود که اینا جدایی ناپذیر میشن. یعنی دیگه اصلا محال تصور بشود از وجوب اکرام با عدم مجیء زید. ما میخواییم بگیم نه، عقلا محال نیست. یعنی عقلا میشود زید نیاد منزل شما و او رو شما اکرامش بکنید، شما باید زنگ بزنی احوالش رو بپرسی مثلا ها، یا شما براش یه هدیه ای بفرستید. این شدن عقلا محال نیست. نمیتونی که آقا نه این عقلا محاله، مثلا اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین، اجتماع زدین، نه خیر، هیچ کدوم از اینا پیش نمیاد. لکن مثلا شما قراری گذاشتید و بنام دارید از این قرارتون دست بر ندارید که میگید آقا این زید رو من فقط در صورتی اکرامش میکنم که این عقل محضر مبارکتون که بیاد منزل ما، اگر منزل ما نیاد بفرمایید که این چیز نیست، این محضر مبارکتون که من این رو اکرام نمی کنم. این گوشی من زنگ زد، بنده خدا ما هاست پیگیری بحثی منم یادم رفت، خوب شد که بهانه‌اش هم سر کلاس بودم بل جواب ندادم. بگذار عقل محضر مبارکتون که بعدن چون خیلی بنده خدا بعد حالا بعدم انجام میده کارش. عرضم محضرتون که نه توی مطلبی از ما توی کتاب چاپ کردن، بعد بدون که به من بگن، اول نشون من دادن، من گفتم آیه من باید اصلاحش بکنم، حالا برای چاپ دوم که چاپ اصلی هست میخوان گسترده پخش کنن کتاب رو، منتظر ویرایش ما هستن، چند ماه هم تو من خدا گرفتار هستن، کلاس های شما نمیذاره. بگذاریم از محضر مبارکتون که خب پس ما اگر گفتیم لزوم عقلی یعنی اینا نباید عقلا جدایی پذیر باشند، در حالی که ما میبینیم وجوب اکرام و مجیء زید عقلا جدایی پذیر هستن، چیزی که هست ما قرار گذاشتیم که از هم جداشون نکنیم. آقای صد میگن ما به اون جدایی ناپذیری عقلی نیاز نداریم. آقا جان اصلا چرا شما بحث کشونید اونجا؟ نه ما به اون لزوم عقلی کار داریم، نه به علیت تامه کار داریم، نه اصلا علیت. باز رفقا تاکید کنم اشتباه برداشت نشه، آیست نمیخواد بگد اگر لزوم عقلی انحصاری علی تام باشد اشکالی داره، نه خیلی هم خوب، دست درد نکنه، منتها اون زیادتر از نیاز ماست، ما با کمتر از اونم کارمون را میفته. خیلی این نکته تمام شد، وارد بحث مفهوم شرط بشویم. از اونجایی که در میان مفاهیم قدر متیقن برای بسیاری از آقایون همین مفهوم شرطه، شما میبینید وقتی هم ما میخواییم مثال بزنیم برای مفاهیم، معمولا همون جمله شرطیه رو مثال میزنیم، همون جمله ادا جا از زیدون فاکرم هو، که دیگه نرخش عباسیه، بحث قضیه شرطیه هستش در علم منطق اصول، هر جو میخوان شرطیه یاد بدن ادا جا از زیدون فاکرم هو. اصلا فرطون که ما بس همین مثال قدول نمی کنیم که خط عصای مسلمین نشه. بگذارید برتر بیم. خب ما اینجا چی داریم؟ عناصر جمله شرطیه. در اینجا بفرمایید که یک جزاء وجود دارد، یا بگید حکم، یک شرط وجود دارد و دیگری موضوع، و در مجموع هیئت جمله شرطیه. اینا عناصر تشکیل دهنده در حقیقت جمله شرطیه هستن. پس عناصر جمله شرطیه اینا شد. خب در این مثال ما انجا از زیدون فاکرم هم بفرمایید جزاء ما چیه؟ چه چیزی حکم ماست؟ وجوب اکرام. احسنتم، وجوب اکرام. شرط چیه؟ مجیء زید. احسنتم، آمدن زید، مجیء زید. موضوع چیه؟ خود زید. بله، اینم میشه. این چه جمله شرطی؟ ما در این جمله شرطیه در منطوق چه حکمی رو داریم؟ در منطوق وجوب اکرام زید را داریم در صورت مجیء او و آمدن او. اگر زید آمد ما وجوب اکرام رو داریم، باید او رو اکرام بکنیم. به ما گفتن آقا اگر زید آمد وارد منزلتون شد شما موظفید او رو اکرام بکنید. حالا بخواییم مفهوم گیری کنیم، اصطلاحاً مفهوم رو ما میگیم مفهوم مخالف. یعنی چی مفهوم مخالف؟ یعنی این که اگر این قید و شرط منتفی شد، یعنی زید نیامد، حکم هم منتفی بشه، یعنی وجوب اکرام نباشد. ببینیم آیا چنین چیزی از این جمله برداشت می شود یا برداشت نمی شود. برای اینکه چنین چیزی رو خواهیم برداشت بکنیم نیازمند این هستیم که ببینیم رکن اول و رکن دوم آیا تحقق دارد یا ندارد. رکن اول چیه؟ طبق نظر مشهور رکن اول اینه، بله، رابطه لزومی علی انحصاری باید میان شرط و جزا ربط لزومی علی انحصاری باشن. این میشه رکن اول. رکن دوم این که انتفاع طبیعی الحکم در منطوق عند انتفاع القید رخ بدهد. این دو رکن اگر باشد ما میگیم مفهوم دارد. خب یک به یک باید محاسبه بکنیم، یک به یک باید محاسبه بکنیم. از رکن اول ما باید آغاز بکنیم و اینو توضیح بدیم. لکن قبل از این که ما بخواهیم بیاییم و این رو بررسی بکنیم، من لازم است یه نکته دیگه ای رو عرض بکنم، و اون این که ما میدانیم در جمله شرطیه یک ربطی میان جزاء و شرط وجود دارد. اولا بفهمیم این دال بر این ربط چیه. پس بگیم الدال على ربط الجزاء به شرط المصطفى من جملة الشرطية. ما اول این دال رو کشف بکنیم، این چه چیزی بر این ربط دلالت میکنه. در اینجا دو تا نظر رو مطرح فرمودن، یک الرأی المعروف، دو بله این ماجی که نمیزه بله دو رأی المحقق الاصفهانی. آنچه که در جمله شرطیه دلالت میکند بر ربط خاصی میان جزاء و شرط، این چیه؟ مشهور میگن این عبارت است از ادات شرط. ادات شرط آن چیزی است که دلالت میکند بر، بفرمایید که، ربط به جزاء با شرط. خب در این جمله انجا از زیدون فاکرمه، ادات شرط کدوم آقا؟ یا ازا جا از زیدون فاکرمه، مثلا ازا. مرحوم محقق اصفهانی ایشون میفرمایند که هیئت الجمله الشرطیه، ایشون میگن آن چیزی که دلالت میکند بر رفت جزا با شرط و مربوط بودن جزا به شرط و پیوند جزا با شرط، این هیئت جمله شرطی است. بگیم پس ادا اینجا چه کار است؟ ادات رو بخوام، ادات اینجا چه کار است؟ ادات و شرط چه خاصیتی دارد؟ ایشون میگه ادات شرط فقط آمده چی بگه؟ فقط آمده نشان بده که موضوع وجوب اکرام مقدر الوجود است نه محقق الوجود. محقق اصفهانی علیه الرحمه ایشان می‌فرماید کار ادات شرط فقط آن است که نشان می‌دهد موضوع وجوب اکرام، من الان میگم موضوع وجوب اکرام تو این مثال خودم دارم میگم دیگه، موضوعی که تو قضیه شرطی هست، موضوع وجوب اکرام که همان مجیء زید باشد، موضوع وجوب اکرام که همان مجیء زید مثلا باشه، مقدر الوجود است نه محقق الوجود. موضوع بفرمایید که محضر مبارکتون که این چیزه، این مقدر الوجود نه محقق الوجود. میگیم یعنی چی؟ میگه ببینید در جمله که اگر گوینده اینطور بگد جا زیدون فاکرمه، زید آمد پس اکرامش بکن، یا اگر نه اصلا اینطوری هم نگد، بگد اکرم زیدن، زید را اکرام بکن، زید اینجا محقق الوجوده، موضوع وجود دارد، حکمم میادش. اما در این جا از زیدون فاکرمه یا اذا جا از زیدون فاکرمه موضوع محقق نیست، موضوع اگریه، موضوع تعلیقی، این حکم تعلیقیه. چرا حکم تعلیقیه؟ چون معلق است ولی موضوع اگری. میگه اگر موضوعی بود، اگرم نبود که هیچ. واضحه آقا؟
دقیقاً
نظر محقق اصفهانی. ببینید آقا نکته اینه، میگه این اینی که اینجا میگیم شما فارسی چی معنا میکنید؟
اگر
میگید اگر زید آمد، کسی میگه مگه زید اومده؟ میگه آقا من به تو گفتم اگر زید اومد، میگه نه حالا اومده واقعا، میگه من چه میدونم اومده یا نیومده، من میگم اگر زید اومد اکرامش بکن، نیومد اکرامش دهم، دقت میکنم جرف میکنم. ایشون میگه کار ادات فقط همینه، میخواد بگه موضوع مقدر الوجوده، وجودش تقدیر و افترازیه، محقق الوجود نیستش، دقت میکنم جرف میکنم.
یعنی تو حالت اول میگه کارش همین مثلا مقدر وجود کردن این موضوع و هم دلالت بر شرطی بودن این.
ما تو حالت اول اصلا کاری نداریم ادات شرط چه کار انجام بده، هر کار میخواد انجام بده، دقیقا میگه در حالت اول نه. در حالت اول ما میگیم ادات شرط دلالت میکند برای ربط بین جزا و شرط، شما میخواید بگید آقا این ربط در درونش خابیده است اگری بودن موضوع، میگیم باشه اینم باشه، ما با این مشکلی نداریم، دقیق میکنی چه عرض کنم؟ جناب محقق اصفهانی میگه نه، این ادات فقط کارش همین است که بیانگر اگری بودن موضوع باشه، لکن این مربوط بودن جزا با شرط را ما از کل هیئت جمله شرطیه برداشت میکنیم. فعلا مرحوم آقای صدر اینجا بنا ندارن یک نتیجه گیری جدی از این بحث بکنن، فقط دارن ذهن شما رو با این بحث آشنا میکنن که شما بدانید یه همچین حرفی هم تو عالم وجود دارن، اما راستش، دروغش، اشتباهش، غلطش، ایشون در مقام نتیجه گیری اینجا نیستن، میخوان بگه این دو تا دیدگاه هم اینجا وجود دارد که در جریان باشید، اما ما هنوز دمل درکنه بفرمایید که جمله شرطی سخن نگفتیم، چون ما دیتر شروع کردیم، بذارید من چند دقیقه فقط این خیلی اوائلش رو تطبیق بکنم که دیگه ساعت بعد جلسه بعد که آمدیم دیگه برسیم به ادامه بحث و از سر یه بحثی شروع بکنیم. میفرمان مفهوم الشرط من اهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها عن الجمله الشرطيه، از جمله مهمترین جملاتی که بحث واقع شده است درباره مفهوم آن. بارها گفتیم عن رو در فارسی به معنی نسبت به درباره اینطور معنا میکنیم، عن مفهومها یعنی درباره مفهوم آن جمله شرطیه است. ولا شک فی دلالتها علی ربط الجزاء بالشرط، شکی نیست تردیدی نیست در این که جمله شرطیه دلالت میکند بر ربط جزا با شرط. اما آن چیزی که به شکل خاص در جمله شرطیه دال و دلالتگر و نشانگر این ربط است چه چیزی است؟ این محل اختلافه. و ان وقع الاختلاف فدال علی هذا الربط، مشخصا چه جزئی و چه عنصری هان از جمله شرطیه است که دلالت بر این ربط میکنند. فالرأی المعروف ان عدات الشرط هی دالت علی الربط وضعا، آن چیزی که وضعا دلالت میکند بر این ربط خاص خود عدات شرط هستش. و خالف فی ذلک المحقق الاصفهانی صاحب کتاب نهایت الدرایه. بله احسنتم، نهایت الدرایه، احسن به مافه ذهن شما دیگه، چون حال نخواستید بگید که منم این چیزی گفته باشم بالاخره. بله بله، صاحب نهایت الدرایه شرح بر کفایه محقق اصفهانی، چون ما دو تا محقق اصفهانی داریم دیگه، یه محقق اصفهانی معاصر با شیخ اعظم انصاری داریم بهش میگن صاحب فصول، کتابی داره به نام الفصول الغربیه، کتاب اصولی هستش، یکی او رو داریم، یکی محقق اصفهانی متأخر از آخوند خراسانی، یعنی خیلی با هم فاصله میشه، نزدیک شاید 70 80 سال بینشون فاصله هست به لحاظ زمان تولد، شدن بیشتر شاید 100 سال اختلاف هست میان زمان تولدشون، حالا ذهنم نیست زمان تولدشون کی هست. بالاخره ما از محقق اصفهانی دوم صحبت میکنیم که یکی از اعلام ثلاثه علم اصوله، یکی از قله های سگانه علم اصول است در دوران معاصر و نظراتش در دروس خارج مورد توجه هستش. بله، و خالف فی ذلک المحقق الاصفهانی، ویژگی مهمه آثار ایشون است که رنگ و بوی فلسفی هم دارد، به ایشون فیلسوف الفقها یا فقیه الفلاسفه هم گفته میشه، که ببینید هر دوش به نوعی اشکال هم دارد دیگه، چون وقتی میگن فیلسوف الفقها یعنی میان فقها فیلسوفه، یعنی میاد بین فقها میگن تو که فیلسوفی برو هر محضر دیگه، و فقیه الفلاسفه یعنی میره بین فلاسفه میگن تو که فقیهی به ما چه کار داری، بنده خدا این وسط گیر کرده، هر محضر که بیانش خیلی بیان سنگین و بله اولوپوتولوپیو از محضرتون که پرتم تراغ بلا جا بله بله ارساحت که نه اونی که میگم مزاح میکنم وگرنه ایشون که مقبول بوده برای همه شخصیت بسیار ارزشمند است از محضرتون که، و ایشون بیان به بیان خیلی اینچنینی هستش. بگذاریم بر تقدیر، و خالف فی ذلک المحقق الاصفهانی، ایشون مخالفت کرده، ذهب الى ان الاداته موضوعه لافاده ان مدخولها ای الشرط قد افترز و قدر على نهج الموضوع في القضيه الحقيقيه، ایشان قائل شده است به این که اعداد وضع شده است برای اینکه افاده کند و برساند این که مدخولش یعنی همان شرط فرضی است و مقدر الوجود، اما این بفرمایید که این قطعی نیستش، محقق الوجود نیست، علا نهج الموضوع فی القضیه الحقیقیه، همچنان که در قضایای حقیقیه ما چنین چیزی رو داریم. این توضیحش طول میکشه، این تیکش من انشاءالله جلسه بعد اینو عرض بکنم که حالا از خارج نگفتم، فقط جمله رو تموم بکنم. و اما ربط الجزاء بالشرط و تعلیقه علیه فهو مستفاد من هیئت الجمله و ما فیها من ترتیب للجزاء علی الشرط، ایشون میگه که اما ربط جزاء با شرط و معلق بودن جزاء بر شرط، این استفاده میشود و فهمیده میشود و برداشت میشود از هیئت جمله، یه به مجموعه ها اضافه کنید، من هیئت الجمله به مجموعه ها یعنی کل هیئت جمله، من هیئت الجمله به مجموعه ها، فهو مستفاد من هیئت الجمله به مجموعه ها، و ما فیها من ترتیب للجزاء علی الشرط، و از جمله این که در این جمله ما مترتب شدن جزا بر شرط رو هم داریم. این تا اینجای بحث، انشاءالله توضیح این یه تیکه اخیر و ادامه بحث باشد برای جلسه آینده. صلوات خط بفرمایید. خیلی بیحالی داری، یه صلوات درست بفرستید لااقل. فعلا نه، فعلا نه.